الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. مقدمه خامسه‌ای که مرحوم نایی می‌فرمودند این است که ببینیم محل کلام در بحث ترتب چیه. برخی از قائلین به ترتب مثل مرحوم سید محقق سید شیرازی قدس سره ایشون قائل شده است به اینکه در ترتب طلب جمع بین ضدین وجود داره، لکن چون به عنوان ترتبی هست اشکالی نداره. در ترتب طلب جمع بین دو تکلیف که امکان جمع بین اینها در زمان واحد نیست ما درست میکنیم، لکن از راه خطاب ترتبی. مرحوم نائینی در این مقدمه خامسه در سند اثبات این مطلب هستند که با نظریه ترتب اصلا طلب جمع بین ضدین لازم نمیاد، نه اینکه طلب جمع بین ضدین لازم بیاد اما بگیم چون عنوان خطاب ترتبی رو داره اشکالی نداره. در سند اثبات این مطلب در این مقدمه خامسه هستن و مدعاشون این است که اون چه که مستلزم طلب جمع بین ضدینه اطلاق دو تا خطابه، نه فعلیت دو تا خطاب. این هدفی است که در این مقدمه خامسه که الان بیان می‌کنیم ایشون دنبال می‌کنند. در اینجا مقدمه خامسه رو در کتاب فوائد الاصول خیلی روشن‌تر و روان‌تر از اون چه که در اجود و تقریرات آمده بیان شده. در فوائد الاصول در جلد اول در صفحه 352، ولو اینکه بعضی از نکات و تعبیرات در اجود و تقریرات هست که در اونجا وجود نداره که حالا به مناسبت اونها رو من عرض میکنم. مرحوم نائینی می‌فرمایند برای اینکه ما محل کلام و مدعای خودمون رو روشن بکنیم باید بیاییم یک تقسیماتی رو در اینجا ذکر بکنیم. مجموعاً 4 تقسیم در اینجا ایشون ذکر کردن. تقسیم اول این است که در باب تکالیف موضوع تکلیف یا اون چه که شرطیت برای موضوع تکلیف داره این دو صورت داره، یا وضعش و تصرف در او در اختیار شارع نیست، یک امر تکوینی قابل تصرف شرعی نیست. شارع نمیتونه بیاد او رو از بین ببره، رفع بکنه یا وضع بکنه، یا اینکه این موضوع و شرط تکلیف قابلیت تصرف شرعی دارد و شارع میتواند او رو رد بکنه. مثال اول، مثال وقت، بلوغ، عقل، اینها یا خصوص. مثلا ما میگیم که شرط برای تکلیف بلوغه. بلوغ یک عنوان تکوینی در عالم خارج رو داره. یا میگیم شرط برای وجود صلات رسیدن خورشید به دایره نصف النهاره. زوال شمس شرط برای وجود صلاته. خب این زوال شمس یه چیزی نیست که قابل تصرف شرعی باشه. زوال شمس یه امر تکوینی است که در زمان خودش واقع میشه و بعدم به علل تکوینی از بین میره. شارع نمیتونه بیاد تصرف بکنه و زوال شمس رو الان با این جهت بگه نیست، یا با این که نیست بگه زوال شمس هست. اما در قسم دوم، نه، او تصرف در خود شرط مقصوده، نه در شرطیت شارع میاد. حالا در قسم دوم که به کار میزنیم، اونم ممکنه یه امر تکوینی باشه، اما امر تکوینی است که شارع میتونه در او تصرف بکنه. بله؟ خب نه، اصلا بعد از این که شارع آمده یک امر تکوینی رو مثل زوال شمس این رو شرط قرار داره وجود صلات، خود این شرعیه، یعنی خود شرطیت و جعل این که این شرط برای وجود صلات این به اختیار شارع. اما در خود شرط شارع نمیتونه تصرف کنه، یعنی شارع نمیتونه الان بگه زوال شمس هست در حالی که هنوز وقتش نرسیده. الان اگر نیم ساعت مونده به زوال شمس، شارع نمیتونه بگه الان من میگم زوال شمس هست. یا وقتی که زوال شمس رسید، شارع نمیتونه رفعش بکنه، بگه زوال شمس نیست. این یه امر تکوینیه، مثل فرض کنید خود عقل. عقل هم همین طوره. شارع عقل رو شرط برای صحت تکلیف قرار داده، عقل رو شرط برای صحت امتثال قرار داده، اما نمیتونه بگه در اینجا عقل نیست با اینکه هست، یا اونجایی که هست اونجایی که نیست بگوید هست. حالا از اون قسم دوم که مقابل این هست بیشتر روشن میشه. در قسم دوم میفرمایند که بعضی از شرایط و موضوعات تکلیف طوری است که قابلیت تصرف شرعی رو داره. مثلا استطاعت رو مثال زدن نسبت به حج. اگر کسی الان مستطیع شد این استطاعت شرط برای وجوب حج، این استطاعت قابلیت رفع شرعی رو داره، شارع میتواند بعداً با یک خطاب دیگری بیا بگه اگر بعد از آن که تو مستفی شدی دینی بر ذمه تو آمد، اداء دین واجبه و با خطاب اداء دین و وجوب اداء دین استطاعت رو رد بکنه. لذا این اولین تقسیمیه که ایشون بیان میکنن که شرائط یا قابلیت رفع شرعی رو داره یا قابلیت رفع شرعی رو نداره. هر از این مجموعاً ایشون چهار تا تقسیم در اینجا ذکر فرمودن. اول تقسیم ها رو باید بیان بکنیم، بعد بیاین احکام هر کدام یک از این اقسام رو ذکر بکنیم. تقسیم دیگر فرمودن که این شرطی که عنوان شرط برای تکلیف رو داره، اینم سه صورت میتونه داشته باشه. یا شرط هست نسبت به حدوث تکلیف، یا شرط هست هم برای حدوث تکلیف و هم برای بقاء تکلیف مطلقا، یا شرط هست برای حدوث و بقا فی الجمله. حالا مثال میزنیم اینها رو. صورت اول اونجایی که یه چیزی شرط باشه برای حدوث تکلیف فقط، گفتن که اگر ما آمدیم در وجوب قصر در نماز مجرد حدوث سفر را شرط قرار دادیم، گفتیم سفر شرط برای حدوث این تکلیف یعنی وجوب قصر، خواهم سفر تحقق پیدا کرد اینجا نماز قصر میشه، ولو این که بعدا این سفر از بین بره خودش. البته روی این مبنا که ما بیاییم این سفر رو شرط قرار بدیم برای وجوب و تحقق وجوب قصر، در اینی که وجوب بخواد تعلق پیدا بکنه این سفر شرطیت داره. صورت دوم شرط باشد هم برای حدوث هم برای بقا، همون مثال قبلیه لیکن نه به نسبت به وجوب قبل، نسبت به حین الاداء، یعنی بگیم زمانی که ما میخواییم نماز را بخوانیم و اتیان کنیم باید سفر محقق باشه. سفر شرطیت دارد برای قصر و وجوب قصر، اما در اینی که ما میخواییم نماز قصر را اتیان بکنیم. سفر هم شرطیت حدوثی داره هم شرطیت بقایی. اون وقت این شرطیت برای بقایش هم می‌فرمایند به صورت مطلق در مقابل اون فل جمله که قسم سومه. در قسم سوم یک چیزی شرط هم برای حدوث هم برای بقا، منتها نه مطلقا، برای بقایش فی الجمله شرطیت داره. مثلا در باب وجود صوم، بودن در وطن از طلوع فجر تا زوال شمس شرط است بر اینکه این صوم واجب باشه، ولو اینکه شما بعد از زوال مسافرت برید. کما اینکه مرسوم هم الان همین طوره، افرادی که میخوان روزشون رو بگیرن بعد از اذان ظهر میرن. خب اینجا این زمان شرطیت داره، اما فل جمله در حدود شرطیت داره، یعنی بودن در حضر شرط میشه، بودن در وطن شرط میشه برای وجود صوم. در حدود وجود صوم و در بقای وجود صوم شرطیت داره، اما در بقایش فل جمله شرطیت داره، یعنی در یک پاره از زمان بودن حضر در مقداری از زمان، نه به صورت مطلق. این هم یک تقسیم که شرایط تکلیف یا فقط در حدوث دخالت داره یا در حدوث و بقا مطلقا که مطلقا مربوط به بقای، یا در حدوث و بقای فی الجمله. تقسیم سومی که مطرح می کنم این است که در اون شرایطی که قابلیت تصرف شرعی در اونها وجود داره، اون هم سه قسمه: یا اختیار مکلف در رفع اون شرط دخالت داره، یعنی مکلف میتواند به اختیار خودش اون موضوع را از بین ببره. خب مثلا وجوب اتمام شرطش حضره، حضور در وطنه. حالا مکلف میتواند به اختیار خودش این حضور رو از بین ببره، پاشو بره مسافرت. لذا حضور یک شرطی است که قابلیت این که مکلف به اختیار خودش از بین ببره وجود داره. شارع هم میتونه بیاد این رو از بین ببره. مثلا اگر رفت در سفر، سفر شرط برای وجود قصره، مگر اینکه این مکلف قصد اقامه بکنه. حالا اگر فرض کنیم شارع در یک موردی بیان اقامه رو بر این شهر واجب بکنه، با نذر یا غیر نذر شرعاً اقامه بر او واجب بشه. این یک فرض. فرض دوم این است که این شهر شرطی است که اختیار مکلف در او و در رفع او دخالتی نداره، مثل استطاعت نسبت به حج. بعد از آنی که مکلف مستطیع شد، مکلف دیگه حق نداره استطاعت خودش رو رفع بکنه، اما شارع میتونه رفع بکنه. در قسم اول گفتیم رفع شرط هم در اختیار مکلفه هم در اختیار شارع. در قسم دوم میگیم رفع شرط در اختیار مکلف نیست، فقط در اختیار شارع. شارع میتونه این استطاعت رو بعدم رفع بکنه. یک خطابی به نام خطاب وجود ادائدین متوجه مکلف بکنن، با توجه دادن این خطاب به این مکلف دیگه استطاعت او از بین میره. قسم سوم عکس قسم دومه، یعنی جایی که رفت شر فقط در اختیار مکلفه، در اختیار شارع نیست. در کتاب فوائد الاصول ایشون اونجا در حفظ اون چیز مقرر قدس رو نوشتن، فرمودن لم نأثر له علی مثال، ما برای این قسم سوم مثالی پیدا نکردیم. یه مثالی که بگیم یک شرطی داریم مکلف فقط میتواند او رو رفع بکند، اما شارع نمیتونه او رو رفع بکنه. در اونجا در کتاب فوائد الاصول برای این مثالی ذکر نشده. در کتاب اجزاد و تمریرات هم درست نسبت به این تقسیم تعرض دقیقی ندارن اصلا. پس این هم یک تقسیم، البته حالا ممکنه پیدا بشه باید روش فکر کرد. این هم یک تقسیم که شرایطی که ما برای موضوعات تکالیف داریم یا قابلیت رفع دارد، هم از طریق مکلف هم از طریق شارع، این یک، یا فقط از طریق شارع از طریق مکلف نیست، این دو، یا بالعکس از طریق مکلف قابلیت رفع داره اما از طریق شارع نداره. کی شد تقسیم سندوم؟ تقسیم سوم. تقسیم چهارمی که بیان فرمودن، فرمودن که در جایی که ما دو تا خطاب در زمان واحد اجتماع پیدا می کنن، یا احد الخطابین به نفس وجود خودش رافع موضوع خطاب دیگره، یا به نفس وجود خودش رافع نیست و به سبب انتقام رافع موضوع خطاب دیگره. جایی که دو تا خطاب داریم، احد الخطابین خود وجودش رافع موضوع خطاب دیگره. مثلا ببینید در باب یک خطابی داریم به نام وجوب حج، این وجوب حج مشروط به استطاعت. خطاب دیگری داریم به نام وجوب اداء دین، الان یک پولی من دارم، اگر این پول رو بخوام صرف حج بکنم مستطیعم و باید باش حج رو انجام بدم، از طرف دیگر دین بر ذمه منه، دین حال، دین عرض می شود که با تأخیر نیست. الان خطاب وجوب اداء دین بر ذمه منه. مرحوم نائینی می فرماید خود همین خطاب یجب علیک اداء الدین، خود همین خطاب موضوع وجوب حج را که عبارت از استطاعته رفع می کنه. چه شما بیاید این خطاب رو امتثال بکنید چه امتثال نکنید. یعنی الان اگر یک کسی با این پول نرفت دینش رو هم ادا بکند، اما دیگه حج بر او واجب نیست، چون نفس وجود خطاب یجب علیک اداء الدین رافع موضوع خطاب دیگره. اما قسم دوم دو تا خطاب داریم، عهد الخطابین به وجوده رافع موضوع دیگری نیست، بلکه با انتصال موضوع دیگری از بین میره. مثل ما نحن فی، در ما نحن فی یک خطاب اهم داریم، خطاب وجوب ازاله نجاست از مسجد. یک خطاب مهم داریم، خطاب سلام، وجوب سلام. اینجا اگر شما آمدید عهد الخطاب این رو که اهمه انتصال کردید، موضوع خطاب دیگر که عبارت از اتیان خطاب اول بود از بین میره. اما اگر عهد الخطاب این امتصال نشد، نفس وجود عهد الخطاب این رافع خطاب دیگر نیست. این اجمال تقسیم. حالا باید شروع کنیم احکام این اقسام رو بیان بکنیم، که البته در حسب اون چه که در قواعد الاصول آمده، مرحوم نایینی فرموده ما اگه بخواییم تقسیمات دیگری هم در اینجا بیاریم زیاده، اما اون مقداری که به وسیله اون محل کلام در خطاب ترتبی رو روشن میکنه، که حالا ما میتونیم کاملا روشن کنیم، یعنی ترتبی ها از جمله مرحوم نایینی، روشن کنیم مثلا ترتب در کجا، در چه خطاب هاییه. بیاییم در میان این تقسیمات اربعه ای که ذکر شد روشن کنیم که در کجا مسئله ترتب هست، در کجا نیست. می فرماید اما در تقسیم اول، در اون شرایطی که رفعش در اختیار شارع نیست، اصلا بحث ترتب در اونجا مطرح نمیشه. در اون خطاباتی که مشروط به یک شرایطی هستن و اون شرایط حالا در کتاب اجزاد و تقریرات این تعبیر رو داره که ما بگیم این شرایط شرایط غیر مقدوره، خسوف و زوال شمس و وقت و عقل و بلوغ، این از شرایطه که ما میگیم قابل تصرف شرعی نیست و مقدور برای مکلف هم نیست، وقت و زمان در اختیار مکلف نیست. در این گونه خطابات نایینی میفرماید اگر یک خطابی مجامع با چنین خطاب مشروطی شد، اینجا اصلا مسئله ترتب مطرح نمیشه. اینجا چه صورت داره؟ در این خطاباتی که مشروط به یک شرطی که اون شرط قابل تصرف شرعی نیست و مقدور برای مکلف نیست، اگر یک خطابی آمد با این خطاب مجامع شد، مجامع شد یعنی در یک زمان واحد این دو تا خطاب اجتماع پیدا کردن، سه صورت داره: یا هر کدام نسبت به فعل و ترک دیگری اطلاق داره، این یک، یا هر کدام مشروط به ترک دیگریه، این دو، یا احدهما مشروط به ترک دیگریه، این سه. ما اینی می فرماید در این دور جاها در صورتی که هر دو اطلاق داره. مثلا الان وقت نماز ظهر رسیده، وجوب صوم هم بر ذمه ما، وقت نماز صبح رسیده، خطاب وجوب صلات میاد، مشروط به وقت طلوع فجر، خطاب وجوب صوم هم میاد. این دو تا خطاب اگر گفتیم اطلاق داره، یعنی هر کدام نسبت به فعل و ترک دیگری اطلاق داره، می فرمایند در صورت اطلاق دو راه بیشتر وجود نداره، یا امکان جمع بینشون هست، مثل همینجا من هم نماز بخونم هم روزه بگیرم، یجب الجمع. اما اگر امکان جمع بین اینها وجود نداره، مثل خود ازاله با وجوب صلات، بین ازاله و وجوب صلات امکان جمع نیست. می فرماید اگه امکان جمع وجود نداره، عقلا مخیریم هر کدامی که از این دوتا رو انجام بدیم. اما اینجا بحث طلب جمع بین ضدین اصلا مطرح نمیشه در اونجایی که امکان جمع باشه. اگر امکان جمع نبود، میشه طلب جمع بین ضدین، و برای حلش باید بگیم عقلا مخیریم هر کدامی که از این دوتا رو انجام بدیم. اما دیگه مسئله ترتب و خطاب ترتبی و اینها مطرح نمیشه در اینجا. در فرض دوم و سوم، یعنی اگر هر کدام مشروط به ترک دیگری شد، خب اگر هر کدام میگیم مشروط به ترک دیگریه، یعنی جمع به وجود نمیاد اصلا. اگر بگیم یکی فقط مشروط به ترک دیگریه، باز جمع لازم نمیاد. خلاصه مطلب این که مرحوم نائینی در این فرض اول که شرطی که قابل رفع شرعی نیست، قابل تصرف شرعی نیست، مقدور برای مکلف نیست، در این قسم اول فرمودن اگر که خطابی با این خطاب اجتماع پیدا کرد، اینجا اصلا نه بحث ترتب وجود داره نه طلب جمع بین ضدین در اینجا لازم میاد، بلکه در اونجایی که هر دو مطلقن و امکان جمع وجود نداره، میفرمایند تأخیر عقلیه. در اونجایی که یکی مشروط به ترک دیگری هست، میگن تأخیر شرعیه. میگن در شقال کفاره هر کدام مشروط به ترک دیگریه. اینجا اگر هر خطابی مشروط به ترک دیگری شد، عنوان تأخیر شرعی رو داره. پس نتیجه میگیرن که در باب ترتب اگه دو تا خطاب داشتیم، یکی از این خطاب ها مشروط به یک شرط غیر مقدور برای مکلف بود، اون از بحث ترتب و از نزاع در ترتب خارجه و احکامش همین بود که بیان شد. حالا باقی میمونه اون خطاباتی که مشروط به شرط مقدور مکلف باشه، قابل تصرف شرعی باشه، این رو انشاءالله فردا حرف می‌کنیم. و صلی الله علیه و آله.